ابو
حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، حسین و حسن این آل ابا،
حاجتم در دو سرا،
در دو سرا،
بی منت خب یا علی الاعلا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف به خیر، ساعت 16 شنبه 14 مهر 1403 هست، اول ربیع الثانی، و آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه پیشوایان بود با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی و موضوعش هم مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور بود. و حالا برنامه پرسمان قرآنی را آماده پخش داریم که در این برنامه جهت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ گفتن به سوالات قرآنی شما عزیزان. دعوت میکنم پرسمان قرآنی رو 42 دقیقه بشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید. مطابق معمول در برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر از سالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه سخنمون رو آغاز کنیم با جناب استاد ملکی، دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده مستحضر هستند که از چند برنامه گذشته به مناسبت ایام میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بحثی رو جناب استاد ملکی آغاز کردند با عنوان حضرت رسول اکرم از زبان قرآن، با این دید که ما باید از حضرت رسول اکرم الگو بگیریم و از زندگیشون و سیره ایشون الگو برداری کنیم تا بتونیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم. نمونه های بسیار به ظاهر ساده ای از سیره حضرت رسول اکرم در دو برنامه گذشته جناب استاد مطرح کردند. با تمام وجود آماده هستیم که بیشتر بشنویم از سیره این وجود لطیف و نورانی، یعنی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. در خدمت هست.
خیلی متشکرم. بله، شاید 10-15 عدد از رفتار حضرت رو اشاره کردیم. من باز اینجا عرض میکنم اینا همش مقدمه ورود به شناخت پیامبر، یعنی اینا برای در حد فهم بنده و اینهاست، و الا بحث سیره پیامبر عظیم الشأن لایه‌های متعددی داره. قبلا یکی از جلسات عرض کردم همونطور کلام پیامبر ظاهری دارد و باطنی، و نسل‌های بعد بیشتر به اون عمق اون کلام پی میبرن، رفتار پیامبر هم همینطور ظاهری دارد و باطنی که هرچی زمان میگذرد عقل بشر کاملتر میشود، فهمش از این رفتار عمیق‌تر میشه.
جناب سالار، من میخوام دست برس بدم محضرتون از دو برنامه گذشته. یه مطالب به ظاهر سادهی که فرمودید، مثلا حضرت همیشه معطر بودن، همیشه چهرهشون با لبخند بود، از همنشینی با ایشون مردم لذت میبردن، ما میتونیم اینو باطنش رو تفسیر کنیم به این که همونطور که قرآن میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ایشون واقعا برای انسانها کرامت قائل بودن و این کرامت در این گونه موارد و سیرهشون بروز پیدا میکرد و ظاهر میشد. درست عرض میکنم؟
بله، تو جلسه قبلم عرض کردم که این حاکی از این که چقدر برای انسان ایشون ارزش قائله و چقدر برای انسان کرامت قائله. بعضی ها شاید این برداشت رو داشته باشن که پیامبر به این وسیله میخواد انسانها رو جذب کنه. نه،
یعنی نمایش به نحوی.
به هیچ وجه پیامبر نمایشی رفتار نمیکرد. پیامبر برای انسان ارزش قائل بود، به خاطر همینم عزیزون علیه معنتون بود.
نه،
یعنی اگر همین امروز پیامبر عظیم الشأن اسلام به پیامبری در ایران در اروپا مبعوث میشد، همون رفتاری انجام میداد که در عربستانی انجام داد که اونجا هیچ بویی از مدنیت وجود نداشت. و قطعا اگر زندگی پیامبر، رفتار پیامبر، سیره پیامبر برای مردم امروز جهان خوب تبیین بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، شعر گفته بشه، تبیین بشه این گونه مسائل، قطعاً انسان‌های آزاده، انسان‌های سالم و فطری این گونه رفتارها رو میپذیرن و اونو به من اسوه بیان میکنه.
بله،
لذاست که من قبلاً عرض کردم باید خیلی در این خصوص صحبت کنیم، چون علی حال این مشترک بین همه فرق اسلامی پیامبر عظیم الشأن.
بله،
و اگر رفتار پیامبر رو ما خوب بیان بکنیم، نتیجهش تبعیت از پیامبری می شود که تبعیت از علی را هم سلام الله علیه در دنبال داره، تبعیت از زهرای مرضیه سلام الله علیها رو دنبال داره.
یک خط دیگه،
یک خط بعد. ما اونجا شناختمون دقیق نیست. اونجا گفتن دعه ان الرجل لا یحجر، اون اگر بفهمیم که خطای بزرگی بود انجام داد و گناه بزرگی بود که پیامبر عظیم الشأن نسبت پیامبر انجام داد، اون اگر بفهمیم، مثلا اون بنده خدایی که از عراق آمده بود تعبیرش این بود شیعنی عمر مرا شیعه کرده، بعد توضیحش این بود که شنیدم که ایشون به پیامبر توهین کرده، رفتم دیدم بله در کتابهای اهل سنت وجود داره و پافشاری هم میکنن، شارحان هم تاییدش میکنن و حتی میگن بزرگترین خدمت رو ایشون انجام داده که به پیامبر توهین کرده. خب اگر کسی این سیره پیامبر رو دنبال کنه میفهمه که این توهین به پیامبره و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیامبر اون چی که میگه وحیه، شما در مقابل وحی پیامبر داری میایستی.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
خب این هر چی امر میکنه اون رو عکس کن، هر چی نهی میکنه اون تو هم نهیش کن. من باز از این عبارات استفاده کنم، با نیکی به شروران دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد. یه قاعده است، اگر با انسانهای شر، با انسانهای بد رفتار خوب داشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، او انسانه. اگر البته شرارتش مثل ابو لهب نباشه، مثل ابو جهل نباشه. شما در جنگ افراد زیاد بودن قبل از انقلاب جزء اشرار بودن، ولی رفتار امام و گفتار امام و برخورد خیلی از افراد اینها رو آورد توی خط مقدم و جزء مجاهدان شدن و جزء شهدا شدن. پیامبر با رفتار خودش آدم رو جذب خودش میکرد. بازم عرض میکنم این کار رو نمیکرد جذب کنه، دوست داشت انسانها رو. لازمه رفتار پیامبر جذب بود.
بله،
اینم یکی از همواره متبسم بود و در این حال خوف زیادی از خدا بر دل داشت. همون بشروه فی وجهه و حزنه، اون حزنه اینه، یعنی در این حال خوف از اینکه نکنه یک قدم از مسیر الهی بخواد کنار بگذاره،
یا حزن گمراهی مردم،
گمراهی مردم، یا حزن مقام قرب، خوشان روز که پرواز کنم تا
بر دوست،
بر دوست به هوای سر کویش
پروبالی
بزنم. حالا نکته بعد اینه، چون شاد میشد، خوشحال میشد، چشم ها رو بر هم میگذاشت و خیلی اظهار فرح نمیکرد. بعضی از ما یکی از خطاهامون اینه که حالا یه عامل خوشحال کننده ای رو میشنویم، مثلا آه در فلان جا مثلا شما سود کردی، در فلان جا فلان اتفاقی افتاده، طرف مستانه شاد میشه، یعنی شادیش باعث غفلت میشه، غفلت از خدای سبحان،
سرمست میشه.
سرمست میشه، میگه که پیامبر اینجوری نبود، شادی خودش هم کنترل میکرد همونجوری که غمش کنترل میکرد. خب این که شدنیه، یه کار سختی نیست. اکثر خندیدنهای حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمیشد، قهقه بزنه. این قهقه خودش همون عامل غفلته. معلومه که اگر انسان خودش رها کنه، شادیش بره تو بحث قهقه، غمش بره تو بحث افسردگی. لذا به حضرت نشاطش رو در همه حالات داشت. من اخیرا از شهید بهشتی یه عبارتی خوندم، خود شهید بهشتی نقل میکنه، این قصه مال 3-4 روز پیشه، دیدم ایشون فرمود که من در زندگیم در عین سختی ها و غم و قصه ها و مصیبت هایی که در زندگیم داشتم، هیچ وقت نذاشتم غم بر من حاکم بشه، همیشه نشاط را در زندگی خودم در همه حالات حفظ کردم. حالا اخیرا روانشناس ها این حرف رو دارن میزنن، بیش از 200 روانشناس تو اینترنت هست بزنن میاد، اینها اظهار کردن که مهمترین عامل موفقیت انسان نشاطه، نشاط علمی، نشاط معنوی، این نشاط حاکم بشه بر زندگی انسان، نشاط نه مستی. حضرت نشاط، الان این داره بحث نشاط، حضرت همیشه نشاط رو داره و این نشاط و شادی رو هدیه میکنه به اطرافیان خودش.
امروزی ها میگن انرژی مثبت، حالا من نمیخوام از این تعبیر دفاع کنم ولی تعبیر عرفی شه،
بله، حالا میگه انرژی مثبت، حضرت داره این رو هدیه میده، همه آدما رو خوشحال میکنه.
بله،
مزاح میکرد حضرت، اهل مزاح بود، اما به بهانه مزاح و خندیدن حرف لغو و باطل
نمیزد.
خب بله، میشه واقعا آدم طوری شوخی بکنی، مزاح بکنی، با بازی با الفاظ این حرفا که نه خدای نکرده تحقیر کنی، خب میره خب و در این حال اون نشاط و شادی رو ایجاد بکنی.
بله،
نام بد افراد رو تغییر میداد. خب دیدین که تو بعضی از قبایل نامها نامهای خیلی خوشایندی نیست، حضرت اون نام رو سریع تغییر میداد. معلومه که نام روی شخصیت افراد خیلی موثره.
بله، امروز فکر کنم ثابت شده این موضوع که وقتی مثلا طرف رو به نام صدا میزنن در وجودش تاثیر میذاره.
لذا گفتم مثلا جعفرها یه شباهتی با هم دارن، یعنی کلمه جعفر روی این شخص جعفر و شخصهای مختلف جعفرها اثر میذاره، یا مثلا حسنها وجه مشترک دارن. لذا یکی از وظایفی که پدران و مادران نسبت به فرزندانشون دارن در نهجو بلاغ حضرت فرمود اینه که برای بچه‌هاشون نام نیک بگذارن. بله، تا بچه‌هاشون نیک بشن.
بله،
بچه‌هاشون این خواهشن، کسانی که صدای ما رو میشنون و عاشق علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن، عاشق پیامبر هستن، پیامبر نام نیک میگذاشت. نرید به سمت تفکر غربی که نامهایی رو میگذارن که خیلی اصلا معنیش نفهمن، معنوس نیست. خود چه نامی بهتر از علی، چه نامی بهتر از امیر علی، چه نامی بهتر از امیر عباس، این اسمهای به این قشنگی. لذا اینم یکی از ویژگی های حضرت.
فهمیدید امیر عباس، آقای امیر عباس خاقانی دستی هم تکون دارن تهیه کننده.
چقدر قشنگ، من امیر عباس اینا خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه واقعا.
یکی از عزیزان همکارمون اسمش ابوالفضل، چند بار به من گفته که من ارادت خاصی به حضرت عباس دارم، یعنی این یه بالاخره نزدیکی قهرن ایجاد میکنه، این اثر تربیتی اینجوری هم داره.
یکی از اسمش محمده. خب این الان این برنامه که ما داریم بیان میکنیم، اون قطعا محمد ها بیشتر اینا رو دوست میدارن بشنون، چون نام پیامبر روی این شخصیت گذاشته شده.
بله، خیلی متشکرم، امیدوارم که ما بتونیم زندگی دنیا و آخرتمون رو هرچه بیشتر به حضرت رسول اکرم شبیه کنیم تا در قیامت هم شایستگی و سنخیت مصاحبت و معانست با حضرت رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه به سوالات شما بپردازیم اجازه میخوام یک بار راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در پیام و تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده راجع به آیه 12 سوره مبارکه طلاق سوالی کردن که اگر از فهمید این آیه رو با هم بشنویم و سوالشون رو من مطرح کنم.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و این که علم او به همه چیز احاطه دارد.
آیه 12 سوره طلاق رو شنیدیم با صدای قاری هموطنمون جناب استاد کریم منصوری. شنونده عزیزمون سوال کردن که در این آیه مقصود از مثلهنه چیست؟ گفتن که سوال این است که تمام این شگفتی ها و عظمت هایی که ما در آسمان میبینیم که زمین ما با این همه شگفتی هایی که در درون خود دارد در برابر آن ذره بیش نیست، تازه همه اینها آسمان اول است. چطور می شود که زمین با این همه کوچکی و حقارتی که در برابر این آسمان که تازه آسمان اول است دارد، دارای 7 طبقه باشد که با آسمان ها هم تراز قلمداد شده؟ در خدمتتون.
بله. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خب زمین هم مثل آسمان 7 طبقه است.
حالا ما وقتی که به کوچکی زمین نگاه میکنیم در برابر کیهان که واقعا یه چیزی شبیه صفره، به نظر میسی که این چرا؟ حالا اونجا هم که در قرآن میفرماید که سماوات والارض، اونجا هم به نظرم همین سوال میشه مطرح بشه که زمین با این همه کوچکی چرا در برابر آسمان با این همه پهناوری و این همه عظمت شگفت انگیز گویا که عدل هم قرار داده شده.
حالا یه سوال دیگه اینجا مطرحه، چون اشاره کردید اینو عرض میکنم که علی حال سبع سماوات که داریم، 7 آسمان که داریم، آیا 7 زمین هم داریم؟ اگر 7 زمین داریم، چرا در اکثر آیات آسمان 7 گانه با زمین ذکر میشه؟ زمین رو مفرد بیان میکنه. پاسخش اینه که از حیث هرچند که فصاحت و بلاغت و وزن و آهنگ زمین رو میارن. حالا اونهایی که تو این زمین کار کردن که خود شما الحمدلله تو این زمین دستی براتش دارید، این وقتی که سبع عرض رو که بیان بکنه، اونجا که فهمه سبع سماوات مثلا سبع عرضی نخواد مطرح بکنه، این اون آهنگ و آوا رو نخواهد داشت. لذا در این آیه، یعنی آیه 12 سوره طلاق، وقتی که مثل هنده رو مطرح میکنه که زمین هم مثل آسمان، اصل حقیقت رو بیان کرده.
آیا این مثل هنده به همون معنی یعنی هفت طبقه مثلا بودنه؟
سبع سماوات اون جس آسمان هفتگانه، زمین هفتگانه، چون ظاهرش چون الان اشاره به هفتگانه بودن آسمان هاست دیگه.
بله
بله، اگر اشاره به زینت آسمان بود بعد بگه زمین هم مثل اون زینت داره، خب اون مثلا مثلش در زینته، اینجا مثلش در هفتگانه بودنه. این به اصطلاح سوالی است که الان اینجا مطرحه. من اینا خواستم عرض کنم که پس چرا جای دیگه عرض مفرد آمده، اینجا باز مفرد آمده ولی با واژه مثلهنه، یعنی مثل او. عرض کردم اون از حیث فصاحت و بلاغت و آوا و آهنگ که نباید آهنگ قرآن به هم بخوره، در این حالی که ضرری هم به محتوا نرسونه. این از این جهت. اما اینکه این زمین هفتگانه یعنی چه، حالا بعضی از مفسرین گفتن یعنی مثلا این تقسیم بندی که برای زمین وجود داره، مثلا قطب شمال، قطب جنوب، استوا، چه اینا هم هفتگانه تقسیم کردن، یا اقلیم های هفتگانه که برای زمین قبلا تقسیم میکردن، یا قشرهایی که زمین داره، لایه هایی که زمین داره، مثل آسمان که هفت تا آسمان داریم که تازه این آسمان دنیا و زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، این تازه مال آسمان دنیاست، درست؟ حالا آسمان های دیگه چقدره اون رو خدا میدونه. بعضی از مفسرین یه تعبیر خوبی دارن، میگن زمین ما توی فارسی بهش میگیم کره، مثلا کره ما، از بین کرات یکیش کره زمینه، یکیش کره ماهه، یکی کره مریخه، اینا کره هن. اجرامی هن که از خود نور ندارن بلکه نور خورشید رو منعکس میکنن. تحقیقی انجام دادن که بیش از 300 میلیون کره وجود داره تو همین آسمان دنیا ها، تو همین جایی که میشه بشماری. این که فوق اینها چقدر کره وجود داره اون رو نمیدونیم. خب این همه کرات که وجود داره معلوم میشه که یک حقایقی هم اینجا بود، که خیلی از این کرات هم احتمال حیات و اینها توش هست که موجودات دیگری اونجا وجود دارن و زندگی میکنن. پس علم ما نسبت به آسمان‌های هفتگانه راجع به آسمان دنیا، آسمان دنی و پایین همچنان داریم کشف می‌کنیم. راجع به کرات هم به همین بیش از 300 میلیون ما کره داریم تو همین آسمان دنیا. معلوم میشه اگر آسمان دومی هم کشف بشه بعد او هم کرات دیگری قطعاً داره. اگر آسمان سومی کشف بشه بعد اونم کرات دیگری داره. اون اندازه‌ای که ماها الان میتونیم بفهمیم.
این مقداری که کشف شده، میلیاردها کهکشان کشف شده که هر کدوم میلیاردها ستاره مثل خورشید ما دارن.
احسن.
معلوم میلیاردها سیاره و اجرام مختلف وجود داره. حالا صحبت اتفاقا سر همینه که چطور این زمین به این کوچکی ما، پس میفرمایید که شاید مقصود این زمین به معنای کره ارض نباشه.
بله، لذا بعضی همین احتمال رو دادن دیگه، که الارض یعنی جنس، جنس ارض یعنی ترجمه بشه کره، یعنی چیزی که یستق علیه الارض، یستق علیه الکره،
بله،
مثل زمین. خب این بیش از 300 میلیون تا حالا کشف کردن، پس معلومه که عظمت عالم خیلی بالاست.
بله، خیلی متشکرم. آقا پس محصل این چیزی که فرمودید اگر درست دریافته باشم بفرمایید که درست است یا خیر، همونطور که این کهکشانها و فضا انقدر گسترده هست و عظمتش ما رو به شگفتی وامی داره، همه این کرات در اعماق خودشون هم شگفتی‌های دیگری دارن که اون هم یعنی بحث دیگه است که شما فقط غیر از اینکه شما مشاهده می‌کنید از این وسعت کهکشان‌ها به اعماق این کره که سفر بکنیم، یکی یکیش زمینه، خودش شگفتی‌های
لایه‌های مختلفی و پر از شگفتی‌ها داره.
بند.
این یکیشه. دو، این که اصلا زمین جنس زمینی، یعنی همونجوری که آسمان‌های بی‌نهایت داریم، چون عدد 7 دو جور تفسیر شد دیگه، هم هفت یعنی عدد کثیر، ترجمهش میشه تعداد بسیاری،
لایه های آسمان و لایه های زمین.
بله، بر این اساس وقت ما اون کرات رو هم شامل میشه.
بله، همونطور که از الان هم دانشمندان در واقع استرونومیست و ستاره شناس هم یکی از مباحث مورد علاقه شون جنس کرات دیگه است که از چه ترکیباتی درست شده، شهاب سنگ‌هایی که وجود دارن اینا چه جنسی دارن، حالا جنس خاکشون چی است، ترکیباتشون چی است، اینا مورد علاقه ستاره شناسان و دانشمندان است. خیلی متشکرم جناب استاد. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و به بقیه سوال‌ها که عزیزان شنونده ارسال کردن برامون میپردازیم.
پرسمان قرآنی.
و بشیر المخبتین
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوالی درباره آیه 8 سوره مارکه تحریم دارن، اگر اجازه فرمایید این آیه رو هم با هم بشنویم و سوال رو من مطرح کنم.
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه ای راستین کنید، امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی که از زیر درختان آن جویبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیامبر خود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند خار نمی گرداند. نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است. می گویند پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما ببخشای که تو بر هر چیز توانایی.
آیه 8 سوره مبارکه تحریم رو با هم شنیدیم با صدای جناب استاد عباس امام جمعه. شنونده عزیز سوال کردن که درباره این آیه توضیح بفرمایید که مقصود از اتمام نور چیست، مگر مؤمنان نقصانی در آن می‌بینند که تقاضای اتمام آن را دارند؟
ولی اینم خیلی سوال مهمه، یعنی واقعا تکون دهنده است که مؤمنان در اون روز با